سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت در مورد افغانستان: برخی از اعضای کانگرس ایالات متحده در مورد معامله احتمالی صلح میان ایالات متحده و طالبان ابراز نگرانی کردند. بیشتر تا لحظات دیگر. در مسائل جهان، از مراسم تحلیف اعضای ارشد شورای رهبری جدید در سودان به شما میگوییم. زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. با افزایش تلاش‌های صلح در افغانستان، دو سرباز آمریکایی در این کشور کشته شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است کشورهای دیگر باید در جنگ در برابر داعش سهم گیرند. و هشدار سازمان ملل متحد در مورد احتمال توقف 22 پروژه کلیدی در یمن. این هم تفصیل خبرها. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته کشورهای دیگر باید در جنگ علیه گروه دولت اسلامی سهم بگیرند. او به تازگی از روسیه، ایران، ترکیه، عراق و افغانستان یادآوری کرده و گفته است:
Look, India is right there. They're not fighting it. We're fighting it.
ببینید، هند در آنجا هست، با داعش نمی جنگد، ما با آن می جنگیم. پاکستان بسیار کم می جنگد. این عادلانه نیست. ایالات متحده 7000 مایل دور افتاده است. گروه تندرو داعش مسئولیت حمله انتحاری روز شنبه در یک محفل عروسی در کابل را پذیرفت که تعداد تلفات آن اکنون به 80 نفر رسیده و 10 نفر دیگر در آن زخمی شدند. در اوایل سال روان میلادی، رئیس جمهور ترامپ در جنگ علیه داعش در سوریه اعلام پیروزی کرد، اما به تازگی با زمین نگرانی به میان آمده که داعش در سوریه و عراق دوباره در حال جان گرفتن است. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان کشته شدن دو سرباز آمریکایی در این کشور را تایید کرده است. در اعلامیه شام دیروز آمده است که این دو سرباز روز چهارشنبه در افغانستان کشته شدند، اما در اعلامیه معلومات بیشتر ارائه نشده است. بر اساس گزارش، از آغاز سال روان میلادی تا حال 16 سرباز آمریکایی در افغانستان جان دادند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، انگام مراسم ویژه قصر بازسازی شده دارالامان را شب گذشته افتتاح کرد و گفت:
نن موږ د دارالامان وران او ویجاړې مانۍ څخه بیا دارالامان جوړ کړ. مبارک باشه، مبارک.
در این مراسم تعداد از مقامات حکومتی، سیاستمداران و فعالان جامعه مدنی هم اشتراک کردند. شادخت اندی، دختر شاه امان الله، نیز در این مراسم سخنرانی کرد. پیش از این مراسم افتتاح این قصر به خاطر حمله انتحاری مرگبار در یک سالن عروسی در غرب کابل که جان 80 تن را گرفت و تعویق افتاده بود. کار بازسازی قصر دارالامان در ماه می سال 2016 آغاز شد و تقریبا 10 میلیون دلار بر آن مصرف شده. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست روسیه و چین در مورد آزمایش اخیر راکت کروز از سوی ایالات متحده امروز نشست علنی برگزار می‌کند. آمریکا راکت کروز را در 19 آگوست آزمایش کرد. روسیه گفته است در این نشست در مورد اظهارات مقام‌های ایالات متحده درباره طرح‌های ساخت و استقرار راکت‌های میان برد بحث می‌شود. پیمان تسلیحاتی 30 ساله میان ایالات متحده و روسیه در ماه جاری در هم شکسته شد. وزارت دفاع ایالات متحده به تازگی گفت راکت را آزمایش کرده که پس از پیمودن بیش از 500 کیلومتر فاصله توانسته هدف را بزند. این نخستین آزمایش است که از انگام بیرون شدن آمریکا از پیمان تسلیحاتی زمان جنگ سرد موسوم به پیمان نیروهای هسته‌ای میان برد صورت می‌گیرد. واشنگتن در 2 آگوست است پیمان سال 1987 با روسیه خارج شد. بر اساس آن پیمان، استفاده از راکت های کروز و بالستیک با برد میان 500 تا 5500 کیلومتر ممنوع بود. و سازمان ملل متحد هشدار داده است اگر کشورهای کمک کننده 1 میلیارد دلار تعهد باقی مانده خود را نپردازند، 22 پروژه کلیدی در یمن متوقف خواهد شد. سازمان ملل متحد گفته است که یمن با بدترین بحران بشری در جهان روبروست. در 4 سال جنگ در آنجا 10,000 نفر کشته شده و میلیون ها نفر دیگر با خطر قحطی روبروستند. در ماه فوریه کشورهای جهان 2.6 میلیارد دلار کمک بشری را به یمن تعهد کردند. لیزا گراندی، هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد به یمن، گفته است تا حال نصف این پول رسیده است. بخش اعظم این پول را که 750 میلیون دلار می‌شود، عربستان سعودی و امارات متحده عربی وعده کردند و پرداخت آنها به اساس اعلامیه ملل متحد تاکنون بسیار ناچیز بوده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. در ادامه این برنامه، شماره از اعضای کنگره ایالات متحده در مورد معامله احتمالی صلح میان ایالات متحده و طالبان ابراز نگرانی کردند. یکی از آنان دختر دک چینی، معاون پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا است.
ارتباط طالبان با القاعده با قوت ادامه دارد.
از جنجال بر سر جشنواره دنبوره در بامیان هم به شما میگوییم.
با عقل با منطق مردم را قناعت بده، اگر حرام بود ما کار حرام را دیگه انجام ما ترویج گردشگری میکنیم.
همچنان نگاه می اندازیم به شماره از نشریه های جهان در مورد افغانستان. در مسائل جهان از مراسم تحلیف اعضای ارشد شورای رهبری جدید در سودان به شما می گوییم. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها در انتظار شماست.
50,000 سال پیش در افغانستان مردمی بودند که در غارها زندگی میکردند، لیکن اینقدر شعور داشت که مغاره های خود دمی پایین ترین منطقی کومی ساختند.
با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. خب در جریان هستید که تلاش ها برای نهایی شدن معامله صلح میان ایالات متحده و طالبان با امیدواری و نگرانی به همراه است. زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، تلاش دارد پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به یک توافق صلح دست یابد. اما در واشنگتن برخی از اعضای کنگره نگرانند. یکی از آنان دختر دک چینی، معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده است. اینکه او با تازگی از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چه خواسته، سید سمی عباس با شما میگوید.
عضو کنگره آمریکا از حزب جمهوری خواه لیز چینی از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته است که معامله صلح با طالبان را قبول نکند. به گفته خانم چینی، این موافقه معادل این است که آمریکا شکست خود را در برابر طالبان، داعش و القاعده قبول کند. این عضو کنگره در روزنامه واشنگتن پست نوشته است آمریکا نباید طبق یک تقسیم اوقات قوای خود را از افغانستان خارج کند که به طالبان تسهیلات را فراهم بسازد که تروریستان را محافظت کنند و آنها در آینده باز هم پلان حملات بر غرب را ترتیب بدهند. سخنان خانم چینی در یک زمان نشر می شود که نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد به قطر رفته و انتظار می رود که دور نهم مذاکرات خود را با طالبان آغاز کند. خلیلزاد قبلا گفته بود در مورد خروج قوای آمریکا از افغانستان با طالبان صحبت کرده و طالبان باید ضمانت کنند که از گروه های تروریستی مانند القاعده رو می گردانند. لیز چینی، دختر سابق معاون رئیس جمهور آمریکا دک چینی، در صحبت با فاکس نیوز در مورد اعتماد به طالبان اظهار شک کرده است.
ارتباط طالبان با القاعده با قوت ادامه دارد. رهبران آنها با همدیگر متحد هستند. آنها با هم در یک صف می جنگند. ما نمی توانیم به حیث یک همکار صلح بر آنها حساب کنیم و نمیتوانیم از آنها پیمانی را به دست بیاوریم و نمیتوانیم امنیت خود را به دست کسانی بدهیم که با اسامه بن لادن پناه داده بودند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت بهتر است که یک شمار سربازان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند و این سخت است که بر طالبان اعتماد شود. کارشناس امور سیاسی در آمریکا علم پایند به رادیو آزادی گفت در آمریکا دو قسم مردم هستند. یک تعداد آنها با اوضاع افغانستان آشنا هستند و آنها نمی‌خواهند که نظامیان آمریکایی از افغانستان کاملا بیرون شوند و گروه دیگر خواهان بیرون شدن تمام عساکر آمریکایی از افغانستان میباشند. آقای پایند هم گفت که طالبان نمیتوانند ضمانت کنند که از گروه های دیگر تروریستی جلوگیری میکنند. طالبان در افغانستان نمیتوانند ضمانت کنند که تروریستان دیگر به این کشور آمده نمیتوانند. به خاطر که 1,00,000 عسکر آمریکایی، 50,000 سرباز ناتو و متحدان آمریکا، 2,00,000 عسکر افغان که مجموعاً بین 3.5 تا 4,00,000 سرباز میشوند، نتوانستند این خلا را در افغانستان پر کنند. پس طالبان به تنهایی چگونه میتوانند این را ضمانت کنند؟ عضو مهم کانگرس از حزب حاکم جمهوری خواه لیز چینی میگوید طالبان به رهبر القاعده اسامه بن لادن زمان پناه داده بودند که این سازمان از آنجا بر امریکا حمله کرد و طالبان هیچگاه برملا القاعده را محکوم نکردند. برعکس افراد مسلح القاعده برای به قدرت رساندن امارت اسلامی با طالبان کمک میکنند. در کانگرس یک تعداد دیگر اعضای حزب حاکم جمهوری خواه نیز برای رئیس جمهور ترامپ هشدار دادند که سربازان را از افغانستان خارج نکند و اگر به این عمل دست میزند باید اطمینان حاصل کند که جلوی تروریستان گرفته می شود. عضو دیگر کانگرس ادم کنزینگر در تویتر خود نوشته است باخت در افغانستان به سادگی تکرار اشتباهی خواهد بود که رئیس جمهور سابق آمریکا از حزب دموکرات باراک اوباما در عراق مرتکب شد. و نوشته است امیدوار است که رئیس جمهور ترامپ قبل از آن که تصمیم مشابه این را بگیرد عمیق فکر کند. یک تعداد اعضای حزب جمهوری خواه در کانگرس بر رئیس جمهور سابق باراک اوباما انتقاد میکنند که با بیرون کردن قوای آمریکا از عراق راه را برای داعش باز کرد که بسیار ساحات را در منطقه تحت تصرف خود درآورد.
سید سمی عباس گزارش داد. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان سفرش برای دور نهم گفتگوها با طالبان را به تازگی آغاز کرده. خروج نیرو ضمانت طالبان در کار مبارزه با تروریسم، گفتگوهای بین الافغانی و نیز آتش بس دائمی چهار موضوع عمده مورد بحثند. خلیزاد پیشاپیش بارها گفته تا بر همه موارد توافق نشده هیچ چیز نهایی نیست. حال در کابل حکومت افغانستان توقع دارد تا نتایج دور نهم مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان منجر به آتش بس و گفتگوهای مستقیم بین دولت و طالبان شود، اما طالبان تا کنون از انجام گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. بیشتر در این مورد از نورالله شایان بشنوید.
پس از سفر تازه زلمه خلیلزاد به قطر برای آغاز دور نهم گفتگوها با طالبان، حکومت افغانستان میگوید وضعیت را از نزدیک دنبال میکند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت انتظار دارد نتایج این دور به برقراری آتش بس و مذاکره مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان به انجامد.
دیده شود که گفتگوها چیگونه آغاز میشه و چی نتایج در پی خواهد داشت و ما امیدوار هستیم که نتیجه گفتگوهای امریکایی ها و طالبان منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان شود.
طالبان تا حال از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در تازه ترین مورد در صفحه تویترش نوشت که آمریکا برای توافق آماده است و دیده شود که طالبان هم آمادند یا نه. اما سخنگوی رئیس جمهور افغانستان انجام هر گونه توافق میان دو طرف را پیش از وقت میخواند و میگوید نه توافق نامه نهایی شده و نه هم به حکومت افغانستان شریک شده است. هنوز روشن نیست که این دور گفتگوها چه زمان آغاز خواهد شد، اما ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته است امیدواری های برای نهایی شدن یک توافق وجود دارد، اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان با ادامه جنگ در تلاش تخریب روند صلح است. همزمان با تلاش‌های صلح، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفته است افغانستان پوانتون تروریسم است و نقش اردوی کشورش در افغانستان به یک نیروی پلیس مبدل شده است. او گفته است افغانستان جای خطرناک است و کشورش باید حضور شمار از نیروهایش را حفظ کند. حکومت افغانستان هم میگوید هنوز هم تهدیدهای هراس افغانی در افغانستان وجود دارند و حضور نیروهای آمریکایی در این کشور یک نیاز است. در همین حال شمار از تحلیلگران امور صلح باور ندارند که دور نهم مذاکرات به توافق بیانجامد، زیرا به گفته آنها هنوز اختلافهای میان دو طرف باقی هستند. خالد سادات یکی از این تحلیلگران:
در روند نهم مذاکرات میان آمریکا و طالبان بعضی از نقاط که باید حل میشد توال حل نشده. تا اکنون طالبان و آمریکایی ها به این نتیجه نرسیده که حضور آمریکایی ها در افغانستان چگونه باید باشند. تا وقتی که مسائل اختلافی میان آمریکا و طالبان حل نشود، ما فکر نمی کنیم که هر دو طرف به توافق صلح برسند.
طالبان و هیئت آمریکایی در قطر 8 دور مذاکره داشتند. بیرون شدن سربازان آمریکایی از افغانستان، چگونگی مبارزه با هراس افغانی، آتش بس دوامدار و آغاز گفتگوهای بین افغانی از موضوعهای اساسی این گفتگوها بودند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را روی آموج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در امین برنامه نگاه می اندازیم به شماره از نشریه های جهان در مورد افغانستان و همچنان در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها در انتظار شماست. اما اکنون سر می زنیم به بامیان، جایی که جشنواره دنبوره امسال هم با مخالفت و هم با حمایت به همراه بوده. اینکه اصل ماجرا چیست از عباس نادری میشنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
شورای علمای شیعه مرکز بامیان با پخش اعلامیه مخالفت خود را با برگزاری جشنواره دنبوره در این ولایت اعلام کردند. این شورا در اعلامیه خود گفتند که برگزاری مراسم شیطانی ساز و آواز جزء منکرات بوده و خواستار جلوگیری از برگزاری این جشنواره شدند. میثم احمدی، یک از علمای دینی در بامیان، میگوید که بامیان با عنوان دارالمؤمنین مشهور است و برگزاری چنین برنامه‌ها مناسب این ولایت نمی‌باشد.
بعضی جشن دنبوره سوهای استفاده موشه، قطعاً علما موجودگیری خاص خود داره.
این اعلامیه باعث واکنش مقامات محلی بامیان شده است. طاهر زهیر، والی ولایت بامیان، در مراسم صدومین سالگرد استرداد استقلال افغانستان گفت که این برنامه هیچ گونه مغایرتی با آموزه‌های اسلامی ندارد و در هیچ کتاب دینی دنبوره را حرام اعلام نکرده است. آقای زهیر افزود:
بحث کند بحث فقهی، اصولی و دینی با عقل، با منطق مردم را قناعت بده اگر حرام بود ما کار حرام را دیگر انجام ما ترویج گردشگری می کنیم، ما عزت مردم را به جا می کنیم، ما نان مردم را به جا می کنیم، ما تغییر به دسترخوان مردم.
به گفته والی بامیان، 61% از باشندگان این ولایت زیر خط فقر زندگی می کنند و تنها راه بهبود اقتصاد و معیشت زندگی بامیانی ها برگزاری جشنواره ها و جذب بیشتر توریست است. همینطور فرهنگیان بامیان می گویند افغانستان هر روز گواه انتحار، انفجار و رویدادهای خونین و غم‌انگیز است، اما برگزاری جشنواره ها از جمله جشنواره دنبوره می تواند باعث آمدن لحظه شادی برای شهروندان شود. غلام سخی حلامیس، یک از فرهنگیان بامیان، در مورد اعلامیه شورای علما می گوید که این اعلامیه بیشتر جنبه سیاسی دارد. وی گفت:
آن ده افرادی که به نحوی میخ جشنواره دنبوره را با ریکرد مذهبی یه جشنواره را تقبیح کنه، ما فکر میکنم در اینا پیش از این که دیدگاهش مذهبی بشه بیشتر دیدگاه سیاسی داره و میخواد که با مذهب به نحو استفاده سیاسی کنه و به تعبیر دیگر میخواد که ستون معیشت رو بر سقف شریعت بنا کنه و از این طریق اهداف سیاسی خود برآورده بسازه.
از 3 سال به این طرف جشنواره فرهنگی تحت نام جشنواره دنبوره با هدف رشد موسیقی محلی و تشویق هنرمندان در ولایت بامیان برگزار میشود. امسال نیز قرار است. سومین جشنواره فرهنگی دنبوره با حضور هنرمندان موسیقی محلی از ولایات مختلف کشور در مرکز بامیان برگزار شود. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که همراه رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر نگاه می‌اندازیم به شماره از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان. رادیو آزادی. مجله واشنگتن اگزامینر مقاله در مورد روند صلح افغانستان و تهدید گروه تندرو دولت اسلامی داعش در افغانستان چاپ کرده. مقاله نویس استدلال کرده که داعش جای طالبان را میگیرد و در حالی که گروه تندرو دولت اسلامی در حال دوباره سربرآوردن از عراق و سوریه است، خطرش برای افغانستان به گفته نویسنده بزرگ جلوه میکند. در ادامه مطلب با اشاره به گزارش تازه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد داعش آمده که این گروه اکنون تضعیف شده اما شکست نخورده. نویسنده گفته در حالی که ایالات متحده به رسیدن به توافق صلح با طالبان نزدیک شده، حامیان ترامپ در کانگرس از خطر خروج زودنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان و همچنان تهدید داعش سخن میگویند. روزنامه بریتانیایی گاردین هم به بحث صلح، انتخابات ریاست جمهوری پیشرو و نیز اوضاع امنیتی در افغانستان توجه کرده. در بخش از مطلب آمده که موضوع گفتگوهای صلح با طالبان و نیز آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موازی به پیش می رود. قرار است این انتخابات در ششم ماه میزان برگزار شود. مقاله نویس گفته است حامیان حقوق بشر در مورد برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری نگران هستند. در ادامه می خوانیم که هرچند در قطر چارچوب برای گفتگوهای صلح به میان آمد و از همه طرف ها خواسته شد که از حمله بر غیر نظامیان خودداری کنند، اما مقاله نویس گفته که بمگذاری ها و انفجارها افزایش یافته. در ادامه آمده است که انفجارهای تازه در کابل و جلال آباد موانع جدی را فراروی صلح ایجاد کرده. گاردین گفته است مدافعان حقوق بشر در افغانستان نگرانند که شاید در گفتگوهای صلح به جای بحث در مورد آینده سیاسی مسئول برای مردم افغانستان بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تمرکز شود. مقاله نویس به موضوع حقوق زنان هم اشاره کرده و نوشته است که در اعلامیه پایانی گفتگوهای اخیر میان گروه بزرگ از افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه قطر در مورد حقوق زنان فقط به طور کلی یادآوری شد، به گونه مثال این که حقوق زنان در چوکات ارزش‌های اسلامی حفظ خواهد شد. تا لحظات دیگر در مسائل جهان از مراسم تحلیف اعضای ارشد شورای رهبری جدید در سودان میشنوید. اما پیش از آن، حمله مرگبار انتحاری بر تالار عروسی شهر دبی در غرب کابل نگرانی پایتخت نشینان را نسبت به امنیت تالارهای عروسی برانگیخته. شماره از کابل نشینان به رادیو آزادی میگویند که نمیتوانند تصمیم بگیرند که مراسم شادی خود را در تالارهای عروسی برگزار کنند. در عوض میگویند ترجیح میدهند محافلشان را در خانه برگزار کنند. اما رئیس اتحادیه تالارهای عروسی کابل میگوید رایزنی ها در باره طرح برقراری امنیت تالارهای عروسی همچنان ادامه دارد. تفصیل بیشتر در این گزارش از فرشتن ندا.
شکیب 3.5 سال نامزد بود و انتظار داشت تا جشن عروسی پرجوش و خروش در یکی از تالارهای عروسی شهر کابل برگزار کند. اما حمله انتحاری بر تالار عروسی شهر دبی تصمیم او را تغییر داد. او حالا می خواهد مراسم مختصری در خانه برگزار کند. شکیب که با شماری از دوستانش در یکی از گل فروشی های کابل آمده بود، بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
برای تقریبا حدود 3.5 سال میشد من نامزد هستم و تصمیم داشتم که در یک یا دو هفته به خیر عروسی خدا بکنم. یادسه ناگوار آخر که در هتل شد بالای رو روان مردم بسیار تاثیر بد گذاشت و مرا تربک به نحو ترسان و باید یک جای مناسب در یک خانه پیدا کرده و عروسی خود بدنام برسانیم. ملیه در خانه چون امنیت دولت گرفته نمیتونه.
حتی کسانی که پیش از پیش تالارهای عروسی را رزرو کرده بودند از برگزاری جشن عروسیشان در این تالارها منصرف شدند. رحیم الله یکی از کسانی است که برادرش در آخرین لحظات تصمیم گرفت تا محفل عروسیش را در تالار نه بل در خانه‌اش برگزار کند.
محفل پسرم جشن بگیریم، طبعا نگرانی داریم، مجبور است محفل خودم را پیش ببریم. به خاطر تهدیدات امنیتی ما یک دو نفر از طرفین از خود موظف می‌سازیم همراه کارمندان هتل که در جریان چیز پرسپال کنه کسایی که مشکوک است. اگر مربوط ما نبود هتل از بازخواست کنه.
با وجود این هنوز هم شماری هستند که نمیخواهند جوش و خروش رویایی جشن عروسیشان را در تالارها از دست بدهند. نورالله که به یکی از تالارهای برگزاری محافل عروسی آمده بود تا درباره برگزاری مراسم عروسی پسرش صحبت کند میگوید که درباره تامین امنیت مراسم با مسئولان تالار به توافق خاصی رسیده است.
پلان داشت عروسی دم خود هتل عروسی بگیره که حادثه که صورت گرفت یا کانسل کردن از هتل کانسل کردن مودم خانه بهادر ام عروسی دم خانه گرفتن. پایسه و طلا بیانه داده بدن. مگم یه حادثه که صورت گرفت مردم هم خیش و قوم و کسایی که بعدر اشتراک میکد دیگه از حساب و طلا دیگه خاطر بعد اینمی که انفجار شد مردم حالا طرز جان شد و طلا حالا اشتراک نمیکنه.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که هفته گذشته در یک حمله انتحاری در یک سالن عروسی در غرب شهر کابل دست کم 80 نفر کشته شدند. تمام قربانیان این رویداد غیر نظامیان بودند. از سوی هم محمد نادر قرغی رئیس اتحادیه تالارهای عروسی کابل می گوید این اتحادیه طرحی را برای تامین امنیت تالارها تهیه می کند و فرمانده پلیس کابل نیز وعده همکاری در این زمینه داده است.
اتحادیه هتلات امروز جلسه داشتن با قماندان صاحب امنیت کابل راجع به تامین امنیت بیشتر هتل‌ها که قماندان صاحب امنیت کابل با وضاحت وعده همکاری دادن. فیصله به این شد که ما یک کمیته تشکیل بدیم از هتل‌ها و از قماندانی که بتونن سر از این موضوعات امنیتی بهتر صحبت کنن، یک راهکار درست برازی ایجاد شوه که تامین امنیت هتل‌ها شوه.
رئیس این اتحادیه میگوید حادثه اخیر بر روند فعالیت هتل‌ها تاثیر نکرده و محافل خوشی در تمام هتل‌ها جریان دارد. بر اساس معلومات اتحادیه هتل‌های کابل در حال حاضر بیش از 120 تالار عروسی در شهر کابل فعالیت می‌کند و دیده می‌شود که در این اواخر فرهنگ برگزاری محافل عروسی در تالارهای عروسی در کابل رونق خاصی یافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برخی از اعضای شورای مشترک نظامی و ملکی سودان حلف وفاداری یاد کردند و بعد از این مراسم این شورا نخستین اجلاس خود را در خرطوم پایتخت سودان برگزار کرده است. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
شورای مستقلی که در نتیجه توافق بین اردو و مظاهره کنندگان در سودان ایجاد شد شب گذشته حلف وفاداری یاد کرده و در 3 سال آینده قرار است این کشور را به مسیر دموکراسی سوق بدهد. جنرال عبدالفتاح برهان در پیشوری قاضی القضات سودان حلف وفاداری یاد کرد و رهبری شورای 11 نفره را رسما به عهده گرفت. نظر به توافقی که بین اردوی سودان و مظاهره کنندگان ترتیب شد، جنرال برهان 21 ماه رهبری این اداره را به عهده خواهد داشت و بعد از آن 18 ماه دیگر یک شخص ملکی که از سوی جنبش‌های دموکراسی تعیین خواهد شد این وظیفه را به عهده می‌گیرد. در شورای حاکم 5 عضو گروه نظامی که بعد از سرنگون ساختن حکومت عمر بشیر رهبر سابق سودان امور را به دست گرفته بود شامل می باشند و 5 تن دیگر از گروه طرفدار دموکراسی مظاهره کنندگان می باشند. این گروه قبل از سقوط حکومت بشیر تظاهرات را آغاز کرد تا اینکه در ماه اپریل اردوی سودان نظام بشیر را سقوط داده و قدرت را به دست گرفت. اما مظاهرات ادامه پیدا کرد تا اینکه دو طرف بعد از خونریزی‌های زیاد به این توافق رسیدند که یک شورای مشترک را برای اداره سودان تشکیل بدهند. نفر 11 در این شورا یک قاضی قبطی می باشد که از سوی هر دو طرف پیشنهاد شده است. 9 عضو این شورای مستقل تحت رهبری جنرال برهان بعد از حلف وفاداری اولین جلسه خود را در خرطوم برگزار کردند. عضو دیگر این شورا که بعداً حلف وفاداری یاد کرد اقتصاددان مشهور سودان عبدالله حمدوک می باشد که از سوی جنبش طرفدار دموکراسی در سودان پیشنهاد شده و او وظیفه صدراعظم را به عهده خواهد داشت و یک کابینه ملکی را تشکیل خواهد داد تا سودان را از گرداب بحران اقتصادی که گیر مانده نجات بدهد. همدوک از پوهنتون خرطوم فارغ التحصیل شده و دیپلم دکترای خود را از پوهنتون منچستر بریتانیا گرفته است. او قبلا به حیث معاون کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای افریقا ایفای وظیفه میکرد. طبق موافقه بین دو طرف، کابینه بعدی سودان بیش از 20 عضو نخواهد داشت که وزیران دفاع و داخله را اردو پیشنهاد خواهد کرد. عایشه موسا عضو این شورا از طرفداران دموکراسی و پروفسور پوهنتون بعد از اجلاس دیروز در یک صحبت تلویزیونی گفت این یک روز تاریخی برای سودان می باشد و تشکیل شورای مستقل نتیجه انقلاب مردم است که راه را برای رسیدن به شعار وطن دوستی، همزیستی مسالمت آمیز، دموکراسی و رشد متوازن باز کرد. رادیو آزادی.
نونیم به وقت کابل است. بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته کشورهای دیگر باید در جنگله گروه دولت اسلامی سهم بگیرند. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان کشته شدن دو سرباز آمریکایی در این کشور را تایید کرده است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنگام مراسم خاص قصر بازسازی شده دارالامان را شب گذشته افتتاح کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست روسیه و چین در مورد آزمایش اخیر راکت کروز از سوی ایالات متحده امروز نشست علنی برگزار می‌کند. و سازمان ملل متحد هشدار داده است اگر کشورهای کمک کننده 1 میلیارد دلار تعهد باقی مانده خود را نپردازند 22 پروژه کلیدی در یمن متوقف خواهد شد. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده تا لحظات دیگر در امتداد لحظه ها، اما پیش از آن
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. روز 21 آگست که مصادف است به روز جهانی گرامی داشت و یاد بود از روز قربانیان حملات تروریسم. این روز از سال 2018 یعنی سال گذشته در افغانستان و شماری از کشورهای دیگر به منظور حمایت از قربانیان تروریسم تجلیل می‌گردد. ما هم در این برنامه می‌خواهیم بحثی در این رابطه داشته باشیم و در این بحث عبدالاحد فرزام رئیس دفتر صحفی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را با خود داریم. خب آقای فرزام، شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم و از شما می‌پرسیم که روز بین‌المللی حمایت از قربانیان تروریسم در افغانستان از کدام تاریخ و به چه هدفی تجلیل می‌شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. امروز مصادف است با روز جهانی گرامی داشت و یادبود قربانیان تروریسم. این مناسبت یک مناسبت جهانی است و در سراسر دنیا از این مناسبت گرامی داشت به عمل می آید. در سال 2018، یعنی در سال گذشته میلادی، سازمان ملل متحد ضمن تصویب یک خطنامه 21 آگست که برابر با 30 ماه اسد میشه، این روز را به نام روز گرامی داشت و یادبود قربانیان تروریسم نامگذاری کرد و دولت افغانستان هم در سال 1397 با تایید خطنامه به وزارت‌های مربوطه دولتی دولت افغانستان دستور داد که این روز به نام روز قربانیان تروریسم در تقویم ملی افغانستان شامل کنه و ارگان‌های دولتی رو معذف ساخت تا از این روز گرامی داشت به عمل بیاید و تجلیل ها و مراسم ها یاد بود در سراسر کشور برگزار شده. و دلیل از این که این روز نامگذاری شده هم این است که متاسفانه در سالهای اخیر آمار قربانیان تروریسم، آمار حوادث قربانیان حوادث تروریستی رو به افزایش بوده، خصوصا در افغانستان که متاسفانه در 10 سال گذشته، یعنی از سال 1388 تا سال 1397 بیش از 75 هزار نفر از افراد ملکی قربانی حوادث تروریستی و مخاصمات مسلحانه شده. بنان بر ازی که توجه دنیا، توجه جامعه جهانی، توجه کشورها و دولتها به مسئله تروریسم، به مسئله قربانی ها جلب شود و حمایت لازم از قربانی ها صورت بگیره. به او خاطر این روز به نام روزی گرامی داشت و یاد بود قربانیان نامگذاری کردن. و نکته ای را که میخواییم خدمت شما اشاره کنم اینه که در نامگذاری این روز خوشبختانه دولت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نقش بسیار اساسی داشته. پیشنویس قطعنامه ای را که این روز نامگذاری کرده را هم دولت افغانستان به شمول 16 کشور دیگه تهیه کرده و در مجمع ملل متحد تصویب شده.
خب آقای فرزان، میشه بگوین که قربانیان تروریسم از چه حقوقی برخوردارند؟
بله، بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و بر اساس قانون اساسی افغانستان چند حق عمده را قربانیان تروریسم به صورت خاص و قربانیان نقض حقوق بشر به صورت عام دارا هست. اولین حقش دسترسی به عدالت است. تک تک قربانی ها حق داره که به عدالت دسترسی داشته باشه و کسانی که مرتکب جنایت شده، مرتکب نقض حقوق قربانی ها شده، مرتکب عزیز شده که افراد ملکی تلف شده و حقوقشان نقض شده، اینا باید شناسایی شده و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره و مورد پاسخگویی قرار بگیره. این منظور از دسترسی به عدالت همیست که مرتکبان نقض حقوق بشر، مرتکبان حوادث تروریستی باید شناسایی و مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند. این اولین حق قربانی است. حق دوم قربانی ها حق جبران خسارت است. تک تک قربانی های نقض حقوق بشر و حوادث تروریستی حق داره که خسارات وارده بر اونها جبران شود، به یک نحوی جبران شود. گرچه بعضی از آسیب ها قابل جبران نیست، مثلا اگر یک کسی عضو از فامیل خود از دست داده باشه و شهید شده باشه، دیگه واقعا این عمل قابل جبران نیست، ولی حداقل اقدامات برای جبران همین خسارت هم باید صورت بگیره و از جانب ارگان های مربوطه اتخاذ شود. و حق سومی که قربانی‌ها داره حق دسترسی به اطلاعات است. در مورد نقض حقوق بشریشان، در مورد نحوه رسیدگی قضایاشان و در مورد از این که در قبال مرتکبان نقض حقوق بشر چی تصمیم گرفته شده، اینا باید دسترسی به اطلاعات داشته باشه و از این موارد هم اطلاعات حاصل کنه. دسترسی به اطلاعات حق دیگه است که قربانیان حوادث تروریستی داره. در مورد جبران خساره یک نقطه دیگر هم می‌خوام اشاره کنم که قربانیان حوادث تروریستی و قربانیان نقض حقوق بشر تنها کسایی نیست که مجروح شده یا مثلا عضوی از بدن خود از دست داده یا مثلا عضوی از اعضای خانواده خود از دست داده، بلکه کسایی که ملکیتش تخریب شده، کسایی که اموال و ملکیت خود از دست داده، اینا هم شامل قربانیان حوادث تروریستی میشه. بنان جبران خساره شامل حال کسانی هم میشه که ملکیتش تخریب شده یا اموال خود از دست داده، بنان حق داره که خسارات وارده بر اونها جبران شوه. و در مورد زخمی ها و اشخاص دارای معلولیت، اونها حق داره به عنوان یک قربانی که تداوی شوه، مورد بازتوانی قرار بگیره و دوباره مورد تداوی و بازتوانی قرار.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمینه حمایت از حقوق قربانیان تروریسم کدام فعالیت هایی را تا اکنون انجام داده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حداقل 3 فعالیت عمده را برای حمایت از قربانیان حوادث تروریستی انجام داده. اولین فعالیت عمده که کمیسیون انجام داده انجام یک تحقیق ملی است که در سال 96 و 97 این برنامه تطبیق شد و در جریان تحقیق ملی با 4938 نفر مشوره صورت گرفت و اینا در جریان تحقیق ملی فرصت ازیر پیدا کردند که قربانی‌ها فرصت پیدا کردند که مطالبات خود، خواستای خود، پیشنهادات خود، درد و آلام را که اینا تجربه کرده بودند اینا انعکاس بتن و مطرح کنن. و تمام پیشنهادات از اینا قربانی‌ها در خوشبختانه در گزارش تحقیق ملی که کمیسیون به نشر رساند انعکاس پیدا کرده. کار دومی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده تدویر یک سلسله کنفرانس‌های ملی و محلی است که در سال 1397 انجام شد و در جریان مراسم ها و کنفرانس ها 5313 نفر از قربانی ها اشتراک کرده و فرصت پیدا کرده که مطالبات خواسته های خود مطرح بکنه. یک از این کنفرانس ها در کابل برگزار شد که در واقع کنفرانس بین المللی بود و در او از کشورهای منطقه، از سازمان ملل متحد، مقامات بسیار عالی رتبه اشتراک کرده بودند و یک بخش از این کنفرانس اختصاص داشت به جلسه قربانی ها با مقامات عالی رتبه سازمان ملل متحد. و یک کار دیگه ای را که کمیسیون انجام داده، طرح قانون جبران خسار است. متاسفانه ما تا هنوز یک قانونی را که بر اساس آن حمایت لازم از قربانی ها صورت بگیره متاسفانه در افغانستان نداریم. ولی برای نخستین بار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنویس یا مسوده قانون جبران خسارت افراد ملکی در جریان مناظره تدوین کرده و این پیشنهاد طرح قانون را به وزارت عدلیه تقدیم کردم و در پلان تقنینی سال 97 و 98 دولت افغانستان هم شامل شده. ما امیدوار هستیم که امسال این قانون به تصویب برسد تا بر اساس این قانون از قربانیان حمایت لازم صورت بگیرد.
خب قسمی که شما قبلا گفتین که باید از حقوق قربانیان حمایت صورت بگیره، اما پیشنهادات شما در این زمینه چیست که چگونه از حقوق قربانیان حمایت صورت بگیره تا آنان بتوانند که قسم افراد سالم به جامعه زندگی خود پیش ببرند؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی قربانیان تروریسم یک بیانیه مطبوعاتی امروز صادر کرده و در این بیانیه مطبوعاتی 4 پیشنهاد از جانب کمیسیون مطرح شد که ایر خدمت شما میخوایم عرض کنم. اولین پیشنهاد کمیسیون، اولین سفارش کمیسیون که در واقع پیشنهاد و مطالبه قربانیان حوادث تروریستی است و در جریان تحقیق ملی به دست آمده، اینه که باید عاملان و مرتکبان حملات تروریستی شناسایی شود و توسط نهادهای عدلی و قضایی مورد تعقیب عدلی قرار بگیره. خصوصا در ارگان اداره محترم لوئیس آرانولی یک بخش خاص برای رسیدگی به جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت ایجاد شده و در کد جزای ما خوشبختانه جنایت جنگی جرم منگاری شده. ما توقع داریم و پیشنهاد میکنیم که ارگانهای عدلی و قضایی مرتکبان نقض حقوق بشر، مرتکبان جنایت جنگی و حوادث تروریستی را شناسایی کنه و مورد تعقیب عدلی قرار. پیشنهاد دوم کمیسیون این است که در جریان گفتگوها و مذاکرات صلح حقوق قربانیان نادیده گرفته نشه و زمینه مشارکت مستقیم و معنادار قربانی ها در پروسه صلح باید فراهم شود. این پیشنهاد دومی است که کمیسیون مطرح میکنه و این پیشنهاد در واقع از پیشنهادات و مطالبات و خواسته های اصلی قربانیان حوادث تروریستی است و اونا مطالبش این است که ما باید در جریان پروسه صلح سهیم باشیم و مشارکت معنادار داشته باشیم. پیشنهاد سوم این است که مکانیزم‌های حقوقی لازم برای حمایت از قربانی‌ها طرح و تصویب شود و عملی شود. یکی از او پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این است که مسوده قانون جبران خسارت که کمیسیون را تهیه کرده باید امسال تصویب شود تا در چارچوب از این قانون حمایت لازم از قربانیان صورت بگیرد. و پیشنهاد چهارم این است که فرصت‌های تحصیلی برای بازماندگان قربانیان فراهم شود، فرصت‌های کاریابی برای قربانی‌ها و اشخاص دارای معلولیت و بازماندگان قربانیان فراهم شود و از همه مهمتر این که زمینه تداوی زخمی ها، زمینه بازتوانی اشخاص دارای معلولیتی که ناشی از حوادث تروریستی است هم فراهم شود تا اینا دوباره به جامعه ادغام شود و فرصت از ایر پیدا کنه که از حقوق خود و از خانواده خود حمایت کنه.
خب بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان آقای فرزند.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش مول نشده،
هر دم قربان هستین که خانه ما بمبار کرد.
11 ماه شده که
ترای شده قرار مردم از فضل خود تقوا نشد.
خدا نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112131 38 07-84-620.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان شرمنده سلام های ما را بپذیرید.
سری کوی بلند فریاد کردم.
انسان‌ها از کدام زمان کوهنشینی را اختیار کردند؟
50,000 سال پیش در افغانستان مردمی بودند که در غارها زندگی می‌کردند.
چرا امروزه عده‌ای از مردم در کوه‌ها زندگی می‌کنند؟
کلگی سرسبز است.
اواری خونه بودیم اینجا کوه زمان مخصن قتل کردیم دیگه.
و آن عده کسانی که در کوه‌های بلند زندگی می‌کنند در مورد زندگیشان چی می‌گویند؟
وقتی که یکی مریض شود اگر بسیار به سختی تا پایان میره.
در گذشته انسان‌ها به خاطر آب و هوای پاک و مسئولیت از حیوانات درنده در دامنه‌های کوه زندگی می‌کردند و اما امروزه در شهر کابل مردم از ناداری و فقر اتاقک‌های در کوه‌ها برای خود می‌سازند. امروز روی همین موضوعات بحث می‌کنیم. در آغاز در رابطه با تاریخچه کوهنشینی گپ می‌زنیم، اینکه زندگی کوهی چی ارزش دارد و در پهلو از مشکلات مردمان کوهنشین و دامنه‌های کوه هم برایتان توضیح می‌دهیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است.
شب در دامن کوه، درختان سبز و
شنونده های عزیز، زندگی در مغاره ها و دامنه کوه ها از تقریبا 50,000 سال قبل از نسل های گذشته تا اکنون به میراث مانده است. چنانچه در ابتدا مردم به خاطر که از شر دشمن و حیوانات وحشی محفوظ بمانند، کوهنشینی را اختیار کرده و زمانی که تحت تهدید قرار می گرفتند، از همان نقطه بلند بر دشمن حمله ور شده و دشمن را مورد تهاجم قرار می دادند. در پهلو سرسبزی، فضای پاک و زیدن بادهای ملایم در فصل گرما نیز آنان را بیشتر به کوهنشینی تشویق می کرد. اما در این اواخر قسمی که دیده می شود، شماری از مردم ولایات افغانستان به خاطر بیکاری و فقر به شهر کابل آمده و در دامنه های کوه ها زیست می کنند. به هر حال حالا بیایید در مورد پیشینه کوهنشینی بدانیم. در این مورد اثر محقق حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان بشنوید. آقای رفیع میگوید چون افغانستان یک کشور کوهستانی است و کوهنشینی هم در این کشور از گذشته ها رایج بوده است.
50,000 سال پیش در افغانستان مردمی بودند که در غارها زندگی میکردند، لیکن اینقدر شعور داشت که مغاره های خود دمی پایین ترین منطقه کوه می ساختند و به طرف آفتاب می ساختند تا صبحانه از نور آفتاب استفاده کنه و از بالا مترصد و چیره هم میکردند از اونجا. اما آهسته آهسته فهمیدند که باید خانه داشته باشد، دیوال ساختند. در کابل سابق بعضی خانه ها در جاهای بالا ساخته میشد، مثل قلعه کلوله پشته و این طور چیزا. حالا در حالت جنگ ها در ولایات و جاهای دوردست جنگ ها شد، مردم کوچ کردند، به کابل آمدند. به این خاطر نفوذ زیاد شد و هر کوه کابل را بایس خانه ها استعمال کردند و اونجا خانه ساختند.
به همین ترتیب سید آقا باشنده شهر کابل میگوید در اوایل اکثرا روی زمین را آب گرفته بود و مردم به همین منظور خواستند که در کوه ها بود و باش کنند و از جانب دیگر سطح آگاهی مردم هم آنقدر بلند نبود که بدانند و برای خود خانه های به شکل امروزی بسازند.
در سابقه مردم کوه به خاطر انتخاب میکردند که در پایان نیزار بود و خطلای بود و او می بود، زیادتر جا زیر او بودند. جایی که زندگی میکردند دروازه برای خود از چی جور میکردند؟ سنگ، یا اگر کدام میوان یا درنده که میخواست یا رز بخوره یک سنگ هم کلول میداد دیگه گرگ و شیر و پلنگ یا میگروخت.
ولایت خوست یکی از ولایاتی است که کوههای آن علاوه بر میوه های خشک درختان و بوته های مثمر نیز دارد. از همین رو بیشتر اهالی آنجا زندگی کردن در کوه را ترجیح میدهند. گلشا باشنده ولایت خوست با توضیحات دیگری در این مورد.
آب بسیار فیلتر شده داره به خاطر اینکه اونجا چشمه و کاریزا و چیزا وجود داره. اونجا از بعضی میوه‌جات جنگلی که به نام جلغوزه یاد میشه که بسیار شهرت پیدا کرده، از نگاه اقتصادی هم بسیار ارزش داره، ولی در مجموع یک فایدهش بسیاری هستن که امی درختای به نام نشتر و دیگه که هستن یک قسم چی تولید میکنه از برگایش به نام گاز اوزون است که او در هوا میکروب میکشه. ولی هذا او مردم در کوه زندگی میکنه و بسیار خوش است.
کوچی ها مردمانی هستند که اکثرا در کوه ها و چراگاه های اطراف آن فصل را میگذرانند. مرجان گل کوچی در مورد حیات کوچی ها در دامنه های کوه ها و علل آن گفتنی هایی دارد.
یعنی تاریخ کوچی را که سیل کردی کلگی عمرش و زندگیش کلگی دامی کوه تیر میشه، دامی سرحد تیر میشه، به خاطر چیزی که هوایش خوب یک ذره مزناک است، کلگی سرسبز است. قرط دو علاقه جور میشه، مثال دوغ دو علاقه جور میشه، روغن دو منطقه جور میشه. منطقه که گرم باشه و نمو جنس یک در مشکل داره. امیر سپیده میگه که ما را در شهر بردی، روزانه ما دیگه از بین میریم دیگه، میموریم. خودمی کو که ما را بردی، بزی بستلر دکتر بوجه است.
خب حالا از زندگی کونشینان کابل برایتان میگویم. اکثر کونشینان شهر کابل به خاطر آب و هوای گوارا و چشمه‌سارها در کو زندگی نمی کنند، بلکه آنان به خاطر فقر و بیچارگی مجبور شدند که در دامنه های کو یک سنقاله برای خود بسازند. شیرزه باشنده دیافغانان کابل که پدر و پدر کلانهایش در کوی دیافغانان بودباش کرده و اکنون او هم با خانوادهش در اینجا زندگی میکند، از روزگارش میگوید:
تقریبا داده و داده کلانهای ما دینمیجه بودن، دینمیجه فوت کردن، دینمیجه ما به دنیا آمدیم. دیگر در این شرایط دیگر یکم وضعیت اقتصادی خراب است و دیگر مشکل خب بسیار زیاد است. وقتی که یکی مریض شود دیگر بسیار به سختی تا پایان میره، حتی یک شب دو شب اون پایان میباشه که خانه خویش قوم میره تا که سرال شود پس تا بالا را بیاد. موتر خود اگه خب به هیچ وجه بالا شده نمیتونه. دمیشتکا که مکتب میرن بالا و پان رفتنشان بس چی کنه، مجبوریز دیگه فعلا همین شرایط تعمل کده رویستیم.
خانه‌هایی که در دامنه و بلندی کوه‌ها ساخته شده اکثراً بی‌نقشه و غیر معیاری‌اند، اما با آن هم شاروالی کابل در این اواخر به خاطر زیبایی شهر کابل دیوارهای بیرونی این خانه‌ها را با رنگ‌های مختلف رنگ آمیزی کرده است. عبدالجلیل سلطانی رئیس نشرات شاروالی کابل در مصاحبه‌ای که با همکارم شمیلا جاوید انجام داده است توضیحات بیشتر را برای شما یادآور می‌شود.
سلطانی صاحب، در قدم اول از شما میپرسم که امی خانه‌ای که در دامنه‌های کو بلندی‌های کو اعمار شده با کدام معیار اینا ساخته شده؟
متاسفانه طی چند دهه‌ای که در گیر جنگ بودیم و مشکلاتی وجود داشته در پایتخت، حکومت‌های مختلفی که آمده و رفته، در قسمت پلانی بودن و غیر پلانی شهر متاسفانه که مشکلات بسیار زیادی به وجود آمده و امروز بیش از 70% شهر کابل به شکل غیر پلانی وجود داره که یک مشکل اساسی است. از جمله یکی از ساحاتی که به شکل غیر معیاری ساخته شده خانه های روی کوه است، ولی خوشبختانه امروز شاروالی کابل برنامه ریزی های بسیار خوب را انجام داده. به خاطر انکشاف و توسعه بهتر شهر، یکی از این برنامه ها ساختن چارچوب طراحی شهری است که به جای پنجمین ماستر پلان شهر کابل قرار است در یک افق 5 الی 15 ساله تطبیق شود. یکی از کارهای بسیار مهمی که ما در گذشته یکی از مشکلاتی که داشتیم و در فیلن روی دست است موضوع مجوز ساختمان است. اکثرا در گذشته مشکلاتی وجود داشته در قسمت ساحات پلانی، غیر پلانی و همچنین در پروسه های اداری. امروز شاروالی کابل پس از اینکه چارچوب طراحی شهری تطبیق شده آغاز شده، روی یک طرز العمل به نام طرز العمل صدور مجوز ساختمان کار کرده شاروالی کابل که ای به شکل معیاری هم تمام تسهیلاتی را که نیاز است برای ساختمان سازی در شهر کابل در پروسه های قانونی تغییرات اساسی را به وجود آورده. وظیفه شهروندای عزیز ما میتونن، ما اونا رو تشویق میکنن که به شکل قانونی و به شکل بسیار اساسی ساختمان های خود آباد کنه تا هم مسئولیت به وجود بیاید، هم معیارهای شهری مراعات شود و هم فضای سبز آسیب نبینه.
بله، امی خانه هایی که در دامنه های کو در شهر کابل اعمار شده مشکلاتی را در زیبایی شهر ایجاد نکرده؟
طبعا بعضی مشکلات را به وجود آورده، ولی چیزی که مهم است که فعلا شاروالی کابل هدفش این است که همین ساحات غیر پلانی چطور پلانی میشه و همچنین مشکلاتی که در قسمت بی‌نظمی های شهری وجود داره اینا چگونه نظم در آورده شه و ساختمان هایی که از این بعد ساخته میشه اینا باید در یک چارچوب مشخص و از روی یک معیارهای بسیار مشخص شهری ساخته شوه تا از بی‌نظمی های شهری جلوگیری شوه، از قانون گریزی ها جلوگیری شوه.
قسمی که در یه آخر دیده میشه برخی امی خانه هایی که در کوه و دامنه های کوه ساخته شده با رنگ های مختلف رنگ آمیزی شده، این به کدام هدف و چرا؟
در این قسمت در دو سال گذشته یک برنامه از سوی اداره انکشاف زون پایتخت روی دست گرفته شده بود به خاطر بهسازی ساحات غیرپلانی گذرهایی که روی کوه است و اولین کار امو رنگامیزی بود که از رنگامیزی شروع شد. البته شهرولی کابل هم 2000 خانه را در روی کوه در گذر سر مخزن و همچنین 2000 خانه در گذر جویشی رنگامیزی شد و امسال هم که ما خوشبختانه به صدومین سالگرد استقلال کشور تجلیل میکنیم، کشور عزیز ما استقلالش 100 ساله شد، به خاطر از این برنامه بسیار مفصل از سوی اداره محترم ریاست جمهوری و همچنین از سوی خود شهرولی کابل روی دست است که انشالله بر چهره فیزیکی شهر تغییرات اساسی و در بخش زیباسازی به وجود بیاید. خانه های روی کوهی که در نایه اول از کار آغاز شده رنگامیزی میشه و این به هدف زیباسازی شهر.
تشکر. شنونده های عزیز، با امید این که مردم بتوانند به خاطر شوق و علاقه در کوه ها و دامنه های کوه زندگی کنند نه از روی مجبوریت، داشته های این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می بخشیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
زمین آخر خورند آتش زنان تو، در زمین آخر خورند آتش زنان تو، در کمند آویز گردن ره زنان تو، در زنامت کی ندارن غم مخور اصلا، ما با تو ایم کابل، ما با تو ایم، ما با تو ایم غزنی، ما با تو ایم، ما با تو ایم هرات، ما با تو ایم، ما با تو ایم کندوز، ما با تو ایم. زمینت نور خیزد، نور آزادی، نور آزادی، عشق تو انگیزه دارد صبح آبادی، صبح آبادی، گر تو را ویران خواهند غم مخور اصلا، ما با تو ایم هلمن، ما با تو ایم، ما با تو ایم پنشیر، ما با تو ایم، ما با تو ایم پکتیا، ما با تو ایم، ما با تو ایم بامیان، ما با تو ایم. تو در ریشه هر مرد و زن جاری، مرد و زن جاری، جفت و نام هر چیه چو هر چمن خالی، هر چمن خالی، گرز دشمن سنگ آید غم مخور اصلا، ما با تو ایم قندار، ما با تو ایم، ما با تو ایم پروان، ما با تو ایم، ما با تو ایم لغمان، ما با تو ایم، ما با تو ایم بدخشان، ما با تو ایم.
تلویش ای تلویش گر رقیبان یا و گوین غم خور اصلا ما با تویم مزار جان ما با تویم ما با تویم گر هر ما با تویم ما با تویم و رزگان ما با تویم ما با تویم بغلان ما